ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار مقام‌های ایران و اسرائیل را رد کرد. اسرائیل میگوید در هر نقطه سوریه که لازم بداند به هدف‌های نظامی ایران حمله خواهد کرد. نشست وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی دنیا با انتقاد از تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خبر ملاقات نمایندگان ایران با اسرائیل را شایع خواند و آن را تلاشی برای تضعیف اراده جریان به گفته او مقاومت در مقابله با اسرائیل دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی روز یک شنبه انتشار اخباری درباره ملاقات نمایندگان ایران و اسرائیل را اقدامی در راستای به گفته او مشروعیت بخشیدن به اسرائیل عنوان کرد. هفته گذشته سایت خبری ایلاف نزدیک به عربستان سعودی گزارش داده بود که مقامات ایران و اسرائیل با هماهنگی روسیه در اردن دیدار داشته و در خصوص عدم شرکت نیروهای ایرانی در درگیری‌های جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران هم انجام این دیدار را رد کرده بود. اخیراً تنش میان ایران و اسرائیل شدت یافته. اسرائیل میگوید حضور نظامی ایران در سوریه را تحمل نمی‌کند. ایران بارها خواستار حذف اسرائیل از روی نقشه شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آستانه سفر اروپایش با محوریت ایران تاکید کرد که اسرائیل در هر نقطه سوریه که لازم بداند به هدف‌های نظامی ایران و همپیمانانش حمله خواهد کرد. آقای نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز نشست هیئت دولتش با بیان اینکه اسرائیل آزادی عمل خود را در اقدام علیه تثبیت نظامی ایران در هر جای سوریه حفظ کرده و خواهد کرد خبر داد که در این باره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم گفتگو کرده است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه برای دیدار با رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا و مذاکره با آنها درباره تحولات منطقه به اروپا سفر خواهد کرد. او گفته است که در این سفر پیش از هر چیز درباره ادامه تلاش برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران با سران اروپا گفتگو می‌کند. ایران می‌گوید حضورش در سوریه مستشاری است و به دلیل درخواست دولت این کشور. استیون نوچین وزیر اقتصاد آمریکا در نشست وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی دنیا معروف به G7 با انتقادهای شدیدی درباره تصمیم‌های دونالد ترامپ روبرو شد. در این نشست که بامداد یک شنبه به وقت ایران در شهر ونکوور کانادا بدون انتشار بیانیه‌ای پایان یافت، وزیر اقتصاد فرانسه از احتمال آغاز یک جنگ تجاری در جهان در طی روزهای آینده خبر داد. وزیر اقتصاد کانادا هم از همتای آمریکایش خواست نگرانی‌های کشورهای صنعتی جهان درباره تصمیم‌های رئیس جمهوری آمریکا را به او منتقل کند. انتقادها از تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در وضع تعرفه بر واردات آلومینیوم و فولاد در روزهای اخیر شدت یافته است. انتظار می‌رود این انتقادها بر نشست سران جی 7 که هفته آینده در کانادا برگزار می‌شود سایه افکند. گروه جی 7 متشکل از 7 کشور صنعتی جهان شامل بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا است. مرکز ملی فضای مجازی ایران در واکنش به موضوع ثبت نام اجباری کاربران در پیام‌رسان سروش اعلام کرد تا کنون هیچ سندی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و افرادی که مدعی این موضوعند دریافت نشده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند بدون اطلاع آنها حسابی با استفاده از نام و شماره تلفنشان در شبکه پیام‌رسان سروش ساخته شده است. رضا جمالی در این باره گزارش می‌دهد.
مرکز ملی فضای مجازی ایران در واکنش به خبرهای روزهای گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی که اعلام کردند برایشان در برخی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی از جمله سروش حساب کاربری جعلی درست شده آن را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم در بیانیه مرکز ملی فضای مجازی آمده که موردی که دال بر درست شدن پروفایل‌های جعلی در پیام‌رسان سروش باشد پیدا نکرده است. با این حال مرکز ملی فضای مجازی ایران خبرهای مربوط به تشکیل حسابهای کاربری جعلی در پیامرسانهای داخلی را به نوعی تلاش برای تخریب پیامرسانهای داخلی توصیف کرده است. علی نیکویی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند، درباره امکان فنی تشکیل حسابهای کاربری جعلی در پیامرسانهای مانند سروش به رادیو فردا میگوید:
این اساس فنی که امکان پذیرشون سرور دست خودشونه و خودشون هستن که تصمیم میگیرن چه اتفاق بیفته، ولی اگه منظورش این هست که شماره تلفن‌ها رو ندارین که اونم پیدا کردن اصلا کار سخت نیست، شما رندوم میتونید هر شماره تلفنی رو که میخواید و وارد کنید و ببینید که مثلا این شماره وجود داره یا نداره. من کسایی که اکانت براشون ساخته شده چند تاشون رو میشناسم، حداقل در مورد اون چند نفر میتونم به ورس قاطع بگم که اکانت برای اینا ساخته شده و اینا نه تنها اونجا اکانت داشتن که حتی بارها اعلام کردن که ما نخواهیم داشت اونجا.
میثم سید صالحی، مدیر پیام‌رسان سروش، هفته گذشته نیز موضوع تشکیل حساب‌های کاربری جعلی برای برخی افراد در کشور را تکذیب کرد و گفت تمامی کاربرانی که در پیام‌رسان سروش هستند واقعی‌اند. به رغم این تکذیبیه، اما این پرسش اینک مطرح است که چرا مرکز ملی فضای مجازی تمام قد وارد این قضیه شده و تشکیل پروفایل های جعلی در برخی پیام رسان های داخلی را به شدت رد کرده است. امیر رشیدی، کارشناس اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر ایران، ساکن آمریکا، در این باره معتقد است:
دلیل حمایتی که در واقع مرکز ملی فضای مجازی یا شورای عالی فضای مجازی میکنه این هستش که این پیام رسان ها اساسا مال خودشون هستن، مال خودشون هستن. به این معنا که بخشی از پروژه شبکه ملی اطلاعاتی یا اینترنت ملی این پیام رسانا هستن با هدف اینکه کاربر دیگه از اون استفاده نکنه، داخلی استفاده بکنن. خب ما میدونیم مثلا در مورد سروش بخش زیادی از سخت افزارش رو دولت تامین کرده، از طرف دیگه سروش جزو یکی از اون پیام رسانایی بودش که وام خیلی کلانی از دولت دریافت کرد، وام بدون بهره. بنابراین خب اگه الان مثلا فرض کنید که هر نهادی از سوی حکومت بیاد بگه که بله درسته و این پیام رسانی مشکل داره، مثل اون که خودشون دوچاره این حتا شده باشن، این مشکل شده باشن، و به جای اینکه بیان تحقیق بکنن یه تیم مستقل تشکیل بدن، میان توپو میزنن تو زمین کاربرایی که عملا هیچ چیزی ندارن جز اون موبایلشون و میگن که خب شما ثابت بکنید که نداری. خب اونا چه شکلی میتونن این کارو بکنن؟ اساسا امکان پذیر نیست اصلا از سمت کاربر که اینو اثبات بکنه.
چند روز پیش میثم سید صالحی، مدیر شبکه پیام‌رسان سروش، در یک برنامه تلویزیونی در سیمای جمهوری اسلامی درباره برخی شایعه‌ها درباره امنیت اطلاعات خصوصی کاربران این شبکه پیام‌رسان این چنین گفت:
با یکی از بچه‌های فنی سابق سروش حرف می‌زدم، میگفت خیلی راحت می‌شستیم پیام‌های ملت رو می‌خوندیم می‌خندیدیم. مثلا این امکان وجود داره که مثلا الان تو مجموعه سروش مثلا یه نفری تصمیم بگیره بشینه پیام‌های مردم بخونه؟
اصلاً اینطور نیست. تو حوزه دیتابیس هم دسترسی به شدت محدوده. ما در پیام‌رسان سروش تعداد افرادی که به دیتابیس دسترسی دارن به شدت محدود کردیم و کسانی هستن که اعتماد قطعی و قلبی داریم نسبت به اونها.
این اظهارات در حالی است که بسیاری از فعالان مدنی در عرصه فضای مجازی نسبت به حفظ حریم خصوصی افراد در شبکه‌های پیام‌رسانی مانند سروش ابراز تردید کردند. علی نیکویی، کارشناس امنیت اینترنت:
بر اساس اطلاعاتی که خودشون دادن در مورد بحث فنی قضیه دارن میگن، خب باید امن باشه، یعنی بر اساس چیزی که دارن میگن. یه بحث سیاست‌گذاریه که اونم توی بحث سیاست‌گذاری که ما بیام حریم خصوصی رو بخونه همشون گفتن ما متحدیم، ما فلان و چنان. یه بحث دیگه هم هست اینه که اینا چقدر حاضرن معامله کنن. مثلا من میخوام در مورد ایران یه لحظه حرف نزنم، در مورد شرکت ایرانی هم حرف نزنم. مثلا ما داریم در مورد فیسبوک حرف میزنیم، گوگل حرف میزنیم، توییتر حرف میزنیم و بقیه شرکت ها. اینا توی مقطعی به یه سری دولت ها باج میدن و ما اینا رو بارها تو اخبار دیدیم. حالا ببینید توی مرحله آخر اگر اینو بذاریم، اینا حاضرن چقدر وارد معامله بشن با دولت و با قوه قضاییه و قضیه دیگه. هرچند که یه لایه دیگه ما داریم، لایه حقوقی، که خب اون موقع نمیشه اولا کار کرد. یعنی خیلی وقتا گوگل و این شرکت های بزرگ هم وقتی میخواستن یه چیزی رو توجیه کنن گفتن که خب ما وقتی از دادگاه نامه اومده نمیتونیم ردش بکنیم.
مرکز ملی فضای مجازی ایران وابسته به شورای عالی فضای مجازی کشور است که رئیس آن ابوالحسن فیروزآبادی درست چند روز پیش از سوی دولت آمریکا به اتهام مشارکت در سانسور و نقض آزادی در فضای رسانه‌ای در فهرست تحریم‌های این کشور قرار گرفت. مرکز ملی فضای مجازی در ایران توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است. این شورا خود به فرمان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1390 تشکیل شد. طبق دستور آیت الله خامنه‌ای این شورا وظیفه دارد مرکز ملی فضای مجازی کشور را کامل و به روز رسانی کند تا بر فضای مجازی داخل و خارج از کشور اشراف داشته باشد و درباره نحوه رویارویی با آنچه آسیب‌های اینترنت خوانده شده تصمیم بگیرد. گفته شده که همه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری با این مرکز هستند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
در ادامه توجه شما رو به برنامه ملاقات جلب می‌کنم با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رود.
ملاقات. از حدود 11 سال پیش در زندان به سر می‌برد. به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. در حالی که نزدیکانش می‌گویند او تنها یک بار برای دیدار با چند تن از اعضای خانواده‌اش به کمپ اشرف رفته بود. محمد علی منصوری هم‌اکنون 58 ساله است. او 11 شهریور ماه سال 86 در پی شرکت در مراسمی در قبرستان خاوران بازداشت شد. مراسمی که به منظور یادبود اعدام شدگان دهه 60 برگزار شده بود. او 3 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و در نهایت به 15 سال زندان محکوم شد. محمد علی منصوری متهم شد به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. اما ایران تنها دختر محمد علی منصوری میگوید پدرش هرگز نه ارتباطی با این سازمان داشته نه هوادار آن بوده است. مبنای این اتهام به گفته دختر محمد علی منصوری یک بار سفر او به عراق و دیدار او با خواهر و خواهرزادهش در کمپ اشرف بوده است. و در حالی که محمد علی منصوری 10 سال محکومیت خود را به پایان می رساند، پرونده ای جدید برایش گشوده شد. او در سال 96 برای انجام مراحل تحقیق و بازجویی از زندان رجای شهر به زندان اوین منتقل شد و پروندهش برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. شعبه‌ای که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده دارد. فرزند محمد علی منصوری میگوید محاکمه پدرش در این پرونده جدید بدون حضور وکیل مدافع و در 2 جلسه کوتاه تنها طی 1 هفته صورت گرفت. محمد علی منصوری در این پرونده جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌های انتقادی داخل زندان از جمله حمایت از زندانیان سنی مذهب متهم شد. اتهامی که برای او حکم 5 سال دیگر زندان را به دنبال داشت.
با یک خبر به این بخش خبری پایان می دهم. یک مقام ارشد قطری می گوید کشورش وارد هیچ گونه درگیری نظامی احتمالی با ایران نخواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، خالد العطیه معاون نخست وزیر و وزیر دفاع قطر در یک کنفرانس امنیت بین الملل در سنگاپور گفت کشورش اختلافات زیادی با ایران دارد، اما این بدان معنا نیست که قطر به جنگ با ایران کمک خواهد کرد. آقای العطیه همچنین گفته که عاقلانه نیست آمریکا و اسرائیل را به جنگ با ایران فرا بخوانیم. او همچنین بدون نام بردن از کشوری گفت کشور سومی وجود دارد که تلاش می‌کند کشورهای منطقه و بعضی کشورهای دیگر را به آغاز جنگ با ایران ترغیب کند و این موضوع بسیار خطرناک است. اسوشیتد پرس میگوید اشاره آقای علتیه به عربستان سعودی است. 18:15 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه ها از رادیو فردا.